بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. در اول کتاب، اگر خاطر مبارکتان باشه که قطعا هست انشالله، ایشون فرمود کلن مسائل علم و اصول دو قسم، خالی از این دو قسم نیست، یا ادله محرزه را بحث میکنه یا ادله غیر محرزه. ادله محرزه هم از عناصر مشترکه در علم فقه حساب میشه، ادله غیر محرزه هم از عناصر مشترکه در علم فقه حساب میشه. عناصر مشترکه هم که معنایش رو قبلا فهمیدیم، عناصر مشترکه اینه که این دلیل اختصاص به یه باب فقه نداره، در تمام ابواب فقه جاریه. ما اگر ثابت کردیم که خبر واحد حجت، این مسئله علم اصول، این حجت خبر واحد یه عنصر مشترکه در تمام ابواب فقه به درد میخوره، هم در باب صلاه، در باب صوم، هم در باب خمس، هم در باب زکات و الی آخر. این از این جهت میگن عنصر مشترک. گفتیم که مسائل علم اصول یا از عناصر مشترکه علم فقه بحث، یا از عناصر مشترکه ای که محرز بحث میکنه، این قسم اول از مسائل علم اصول. قسم دومش هم از عناصر بحث میکنه که اون مشترکه، ولیکن در ادله محرزه گفته نمیشه، که اون اسمش عبارت است از اصول عملیه. ادله محرزه رو بحث کردیم، تو هنوز خواندیم ادله محرزه چند تا بود آقا که یادمان رفته؟ گفتیم سه قسم، برای اینکه ادله محرزه یا عقلیه که یک قسم بود، یا شرعیه، شرعیم یا لفظی بود یا غیر لفظی، و خواندیم که این سه قسم ادله محرزه، محرزه یعنی خبر بدهد از حکم واقعی، حالا خبرش خبر قطعیه یا خبر زنی، اگر متواتر بود خبر قطعی میدهد از حکم واقعی، یعنی قطع پیدا میکنیم، اگر خبر واحد بود موجب زن به حکم واقعی میشه. اینا رو میگن ادله محرزه، یعنی احراز کننده حکم واقعی، یا احراز قطعی یا احراز زنی که اون زن را شارع حجت قرار داده باشه. میگه ما خب از این سه قسم ادله محرزه همش بحث کردیم، چه شرعیش و چه غیر شرعیش. مثلا گفتیم ظواهر از ادله محرزه، خبر ثقه از ادله محرزه، و چند تا ظهوری را هم نام بردیم مثل اوامر، نواهی، عام و مطلق و مقید اینها. خب این بحث ما از ادله محرزه تمام شد، الان رسیدیم به قسم دو. قسم دوم بحث میشه در علم اصول از ادله که اون ادله محرز نیست، یعنی خبر از حکم واقعی نمیده. پس چکار میکنه آقا اون اصول که خبر از حکم واقعی نمیده؟ یعنی مجتهد در حالت شک و تردید و تحیر باقی میمونه، خدایا این نمیدانه حکم واقعی چیه، هرچی هم فحص کرد دلیلی برش پیدا نکرد. مثل همین شرب توتون، مثال معروف شرب توتون، هرچی آیات و روایات رو بررسی کرد دید یه دانه دلیلم نیست، خب وقتی نبود نتیجتا مجتهد میماند شک که آیا شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. اینجا احتمال حرمته، فقط احتمال حکم واقعی که حرمت باشد میدید، ولی هرچی فحص کرد به حرمت نرسید، نه به حرمت رسید و نه به نفی حرمت که بگوید در واقع حرام نیست. خب حالا که نه به حرمت رسید نه به نفی حرمت، همینجور ول کند یا نه؟ موقف عملیش رو باید معین کنه، در ظاهر چیکار کنه با این موقف عملی، یعنی در ظاهر حالا که با واقع دست ما نرسید، در واقع نمیدانیم حلاله یا حرام، اما در ظاهر میتوانیم شرب کنیم توتون را یا نمیتوانیم. این همون مسئله براعته، اولین از مسئله از مسائل علم اصول عبارت از مسئله براعت. در اینجا نظر ایشان و طریق و مشی ایشان با مشی بقیه علما فرق میکنه. بقیه علما گفتن هر وقت شک در تکلیف بود، همین حالت شرب توتون، هر وقت مجتهد شک کرد در حکم الهی، چی وجود چه حرمت، وجوب باشد مثل دعا عند رؤیت الهلال، شک داره که واجبه یا واجب نیست، دلیلی پیدا نکنه. حرمت مثل همین شرب توتون، شک داره که حرامه یا حرام نیست ولی دلیل بر حرمت پیدا نتوانیست. بقیه علما گفتن که هر وقت همچنین شک کرد قاعده عقلی که همون براءت عقلی است، گفتن قاعده عقلی و اولی اینه که این آقا آزاده، اعتنا به احتمال حرمت نکنه، میتوانه که سیگار بکشه. حالا چی با کوپن چی بی کوپن، از این جهتش اشکال مونده. بی کوپن گرانتره، با کوپن بگیره ارزانتره. گفتن قاعده اولی و اساس عند شک، اساس اولی عند شک مجتهد که دستش به دلیل نرسید، قاعده قبح عقاب بلا بیان. این قاعده قبح عقاب بلا بیان اسمش گذاشتن براءت عقلیه. این مشیست که علما کردن. خب علاوه بر براءت عقلیه، براءت شرعی هم داره میانه؟ علما گفتن که بله، خوشبختی ها علاوه بر براءت عقلیه که عقل میگه ما را آزادی بکش سیگار، روز قیامت عقاب نمیشی، برای این که اگر عقاب بشی یعنی لابد در واقع حرام بوده. خب حرامی که حرمتی را که مولا جعل کرده ولی به ما نرسانده در مقابل اون حرمت ما را عقاب کنه، این عقاب بر مولای حکیم قبیحه و قد پیدا میکنیم که عقاب نمیکنه، چی در واقع حرام باشه چی در واقع حرام نباشه. این براءت عقلی. پشت سر این قبل بعد از براءت عقلیه، خود شارع هم اجازه داده. این اجازه دادن شارع رو میگیم براءت شرعیه. شارع هم گفته رفع اعمالا یعلمون، حرمت شربتتون را که نمیدانین خدا از شما برداشته. برداشته یعنی چی؟ نه اینکه اصل حکم را محو کرده، محو کنه که این تصویب لازم میاد، نه، اصل حکم اگر در واقع حرامه حرمتش در جاش باقیه، ولی برداشته شده یعنی عقاب و مسئولیتی نداره. اون وقت هم براءت شرعی و هم براءت عقلی. منتها خب شما آقایون متوجه شدین که این براءت چه عقلی چه شرعیش موضوع چیه؟ در کجا جاری میشه؟ شک در حکم شرعی، و این شک رو میگن شک ابتدایی، یعنی این شک در اطراف علم اجمالی نیست. یه وقتی یقین داریم یکی از این دو چیز حرامه، اینجا بازم حرمت اینه تنها شک داریم، ولیکن این شک است که در عین حال مقرون به علم اجمالیه. بین دوتا علم داریم که یکیش حرامه، نه، این شک موجب براءت نمیشه، این شک موجب اشتغال میشه که در آینده میخوانیم شکی که در اطراف علم اجمالی باشه. نه، شک ابتدایی. شک ابتدایی یعنی چی؟ یعنی اصلا علم نداریم که شربتتون حرامه یا شربتتون یا یه چیز دیگر، کار به چیز دیگر نداریم، ابتداعا شربتتون را بررسی میکنیم و علم نداریم. پس اینجا بقیه علما چی گفتن؟ رسائل چی، معالم و قوانین و قبل از اینها، همه گفتن هم براءت عقلی جاری میشه و هم براءت شرعی. براءت عقلی عبارت بود از قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده شرعی هم براءت شرعی هم عبارت بود از رفع اعمالا یعلمون. مرحوم شهید صدر اینجا مسلکش در مقابل کل علما قدیما و حدیثا قرار گرفته. ایشون میفرماید وقتی که ما شک کردیم که آیا شربتتون حرام یا حرام نیست، از نگاه منطق عقل اینجا براءت جاری نمیشه. عقل میگه بر شما احتیاط واجبه. چرا؟ برای اینکه حرمت مولا محتمله دیگه، دستور مولا، دستور به حرمت محتمله. عقل میگه در جایی که دستور مولا محتمل باشد اونجا احتیاط بر شما لازمه. همونطوری که کذب را که یقین داریم حرامه بر ما ترکش لازمه، همونطور شرب توتون هم عقلا ترکش بر ما لازمه. چرا؟ برای که احتمال میدیم در شرب توتون دستور مولا به حرمت باشه. خب دستور مولا را اگر احتمال دادیم، عقل میگه اطاعت مولا اینجا هم واجبه، پس براءت عقلی جاری نمیشه. ولی حالا که براءت عقلی جاری نشد، عملا ما در جایی که شک ابتدایی هست اونجا همیشه قائل به احتیاطیم، میفرماد نه، نتیجهش حرف ما هم به حرف علما برمیگرده، منتها ما از راه براءت شرعی میگم خود اشاره اجازه داده. اگر او اجازه نمیداد براءت عقلی جاری نمیشد. بعد یه مقداری هم تحلیل میکنه که در مواردی که شک داریم ببینیم که عقل چی دستور میداد، اونجا میگه اطاعت لازمه یا نه. مثلا حالا در مثالهای عرفی که برای شما مسئله کاملا روشن بشه، یه وقت پدرتون به شما دستور داده، یقین داره که دستور داده، گفته فردا این کار را بکن، اینجا عقل چی میگه؟ میگه لازمه باید امتثال کنی دستور پدر را، نکنی پدر حق کتک داره. اینجا خود دستور پدر را یقین داری. یه وقتی شک داری که آیا پدرم برای من دستور داده که این کار را انجام بدم، یا دستور نداده. اینجا عقل چی میگه؟ آقا بر شما لازم میکنه که اون کار را احتیاطاً انجام بدین یا نه؟ لازم نمیکنه. ها، هر کس به عقلش مراجعه کنه، بین و بین الله و راست قضاوت کنه، ها، تحت تأثیر نره که علمای قدیم گفته حق با اونه یا مرحوم شهید صدر گفته. چی جوری آقا؟ اگر احتمال داده پدرت دستور داده، مثلا خب شب خوابیده بودی، بابای دام الان خوابه، صبح پا شدی، احتمال میدی که شاید پدرم دیشب دستور داده باشه که من امروز برم تهران، اینجا عقل بهت لازم میکنه که بری تهران یا نه؟ میگه تا دستوری پدر معلوم نشده من چه دیوانه که نشدم که برم تهران. چی میگین آقا؟ خب این دستور پدر راجع به مولای عرفی هم. مولای عرفی یه وقت مولای عرفی به بندهش میگه خب برو گوشت بخر. خب اینجا این بنده یقین داره دستور مولا را، اینجا باید بره یا نه؟ اینجا باید بره. چرا؟ برای اینکه نرم خب میدونه که مولا مرا کتک خواهد زد، برای فراری از کتک مجبوره که باید بره. این که عقل مجبور میکنه، معنای مجبور کردن عقل اینه ها، عقل میگه واجب اطاعت کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر اطاعت نکنی مولا حق کتک داره. معنای وجوب عقلی اینه که فرار کن از عقاب، برای که در این مورد چون مولا دستور داده و دستورش را عمل نکنی حق کتک داره، برای که فرار کنی از کتک لازمه که اطیان کنی. اینجا اطاعت مولا را بر بنده عقل واجب میکنه. اما اگر این بنده احتمال داد، یقین نداره که مولایش دستور داده به خریدن گوشت یا نداره، اینجا هم بر این بنده واجبه بره گوشت بخره از باب احتیاط یا نه؟ عقل چی میگه آقا؟ اگرم نداری از همسایه قرض کن، همسایه دست راستی همسایه دست چپی، ببین عقل همسایه چی میگه آقا؟ اینجا هم دستور مولا واجبه اطاعتش از باب احتیاط یا نه؟ نه، همین 50% احتمال میدیم که مولا تکلیف کرده ما را مأمور کرده به خریدن گوشت، 50% احتمال میدیم که مولا ما را مأمور به خریدن گوشت نکرده. در همین مسئله خوب توجه کن، نظر علما اینه که در این صورت اینجا احتیاط بر بنده عقلا لازم نیست. عقل در امن و امان میگه خب چون دستوری مولا بر من ثابت نشده، من نمیارم چی در واقع مقصود مولا باشد چه نباشد، مولا حق کتک نداره، بر من اینجا احتیاط لازم نیست. مرحوم شهید صدر میگه همینجا بر این بنده واجبه بره احتیاطا گوشت بخره، برای اینکه اگر در واقع مولا واجب کرده بوده خریدن گوشت را، ولو که این بنده نمیدونسته، ولی احتمال که میداده، فرضی ما اینه که احتمال دستور را میداد، اینجا مولا حق کتک داره. پس برای اینکه احتمال کتک هست، باید که این بنده واجبه که برای فراری از کتک انجام بده. نظر شما چیه؟ گیر کرد آقا. النوع الثانی الاصول العملی. در این مثالایی که عرض کردم حق با علمای ها، در یعنی در این مثالای عرفیش مرحوم شهید صدرم میگه جایی که شک داری اینجا عقلا اطاعت مولا لازم نیست. فقط مرحوم شهید صدر یه استثناء دارد در باره مولای حقیقی، چون مولا خب بعد توضیحش اینجا دیگه لازم نیست، توضیحش انشاءالله در حلقات بعدی و در درس خارج میاد که اصل وجوب اطاعت فرمانده، این حق دارد فرمانده که ما ازش اطاعت کنیم. این حق اطاعت چجوریه؟ میفرماد فرق دارد، یه حق اطاعتی است که جعلی و قراردادیه، مردم برایش، یعنی مثلا دولت ها حق اطاعت برای خودش، خب کی گفته که اطاعت دولت واجبه؟ دولت اگر غیر شرعی باشه، خدا که نگفته اطاعتش واجبه، درسته یا نه؟ اگر حکومت اسلامی نباشه، خب اطاعت دولت مصر، اطاعت دولت سعودی، کی گفته لازمه بر اهل سعودی و اهل مصر و اهل کویت و اینها؟ کی گفته؟ هیچ کی. خدا که واجب نکرده، عقلا هم که همچون قراردادی را تصویب نکرده. اینه که خود اون دولت به فشار و به سرنیزه اطاعت خود را بر مردم تصویب کرده، قانون گذاشته. پس گاهی حق اطاعت حق است که خود ظالم به زورکی جعل میکنه، گاهی هم عقلا جعل میکنه، عقلا قرارداد تصویب میکنه یا قانون را که مولای عرفی بر بندش حق اطاعت داره. این قانون از کجا آمد؟ تطبیقات. گاهی یک مولایی است که مولای حقیقیه، حق اطاعتش ذاتیه، اصلا قانونی و جعلی نیست. امر تکوینی مثل آفتاب، مثل کره زمین و کره آسمان موجودی است واقعی و حقیقی. حق اطاعت مولا هم مولای حقیقی، حق اطاعتش هم امر است حقیقی. وقتی اطاعتش امر حقیقی بود، ببینیم که دایره اطاعت چقدره. مرحوم شهید صدر ادعا میکنه که اطاعت مولای حقیقی هم در دایره است که ما یقین بدانیم دستور مولا را، و هم در دایره است که ما احتمال بدهیم دستور مولا را. اما در مولای عرفی نه، حق اطاعتش همون مقدار است که خود عقلا جعل کرده، تصیب کرده. چقدر جعل کرده؟ در دایره ای که دستورش رو یقین بدانه بنده، در دایره ای که شک داشته باشه به دستورش، اونجا عقلا حق اطاعت جعل نکرده. این ریشه تفصیل است که مرحوم شهید صدر میکنه. من نوع ثانی الاصول العملیه. حق اطاعت، حق اطاعت غیر از تشریع. النوع الثانی الاصول العملیه، مولا نماز را واجب میکنه، بعد از اون که مولا وجوب را جعل کرد، دوباره حکم عقل میاد میگه اطاعت مولا در این وجوب نماز بر شما لازمه. این لزوم، لزوم عقلی، معناش همون حق اطاعت است. النوع الثانی الاصول العملیه، تمهید استعرضنا في النوع الاول، ما متعرض شدیم در نوع اول العناصر الاصولیه، یعنی ادله اصولی را که او مشترک بود در استنباط، در استنباط احکام فقهیه، یعنی در کل ابواب فقهیه اون ادله مشترک بود. التي تتمثل، اون چنون نوع اولی یا اون چنون عناصر اصولیه مشترکی که او متمثل بود و نمایندگی میکرد در ادله محرزه، یعنی بحث کردیم از ادله محرزه. فدرسنا اقسام الادله، درس خوندیم اقسام ادله محرزه را. چند قسم بود آقا؟ به تقسیم کلی دو تا بود، بعد یکیش هم تقسیم به دو قسم شد که مجموعا شد سه. و خصائصش را که گفتیم ادله عقلی باید همیشه مفید قطع باشد و الا مفید زن باشد از قبیل قیاس، اینها فایده ای نداره. و ادله شرعی هم گاهی مفید قطع، گاهی مفید زن. مفید قطع اگر بود اینم حجته، اما اگر مفید زن بود نیاز داریم که شارع این زن را حجت قرار داده باشه، که چند تا رو خوندیم که ظواهر و خبر واحد و اینها را شارع حجت قرار داده. درسنا اینا رو خوندیم، فدرسنا اقسام الادله و خصائص ادله شرعیه را، ادله محرزه را. و میزنا بین الحجت، و تمیز دادیم ما بین حجت از اون ادله محرزه و غیر حجت. مثلا در دلیل عقلی تمیز دادیم بین کدام دلیل عقلی حجته؟ یاد ما را، اون که مفید قطع باشه. کدام دلیل عقلی حجت نیست؟ اون که مفید زن باشه. اینا را توضیح دادیم. و نورید و الان، و الان اراده داریم ان ندرس العناصر المشترکه، درس بخوانیم، بررسی کنیم عناصر مشترکه را. فی حالت اخرى، در یه حالت دیگر. در کدوم حالت آقا؟ در حالتی که مجتهد مانده و شک به حکم واقعی، شکش برطرف نشو. من الاستنباط، و هی حالت و عدم حصول الفقیه، حالتی که فقیه نرسیده علا دلیل، بر یه دلیلی که یدل و دلالت کند علی الحکمش شرعی، متحیر و مشکوک مانده که شربتتون حلاله یا حرام. دو تا احتماله، یا حرامه یا حلال. پس حکم الزامی یه دانه پاش در میانه که احتمال حرمت باشه، خب حلیتش یه اثری نداره. بله، یدل علی الحکم شرعی و بقاء الحکم مجهولا، نتیجه این شد وقتی به دلیل نرسید حکم پیش مجتهد حرمت شربتتون مجهول میمانه، لدیه لدی المجتهد. خب فیتجه البحث، اینجاست که بحث رو می آورد، بله متوجه می شود بحث در این مسئله الى محاوله و چارجویی که تحدید کنیم موقف عملی را در مقابل این حکم مجهول. حالا حرمتش مجهول، نفهمیدیم تا آخر عمرم که حرام هست یا حرام نیست، اما عملا چیکار کنیم؟ بکشیم یا نکشیم؟ در عمل ما آزادیم یا آزاد نیست؟ اینه بگو ان اکتشاف نفس بعد از اینکه کشف نشد نفس. و مثال ذلك، مثال این مطلب، اینو میگن شک چی آقا؟ یادت نره، شک بدوی. در وقتی که مجتهد شک بدوی دارد وظیفه چیه؟ احتیاطه یا براءته؟ اصولین کلن قائلن که در شک بدوی که از همه الان شروع میشه براءته،
هم مرحوم شهید صدر میگه و هم بقیه، منتها بقیه علما میگه هم براءت عقلی و هم براءت شرعی هر دو تا جاریه و مرحوم شهید صدر میگه تنها براءت شرعی جاریه. در مقابل اصولین اخبارینه، اخبارین از بس که مقدس زیاد بودن گفتن در جایی که شکی در حرمت داشته باشیم اونجا هم احتیاط واجبه، با ترک شرب توتون بر ما واجبه اگر دیده باشین، و لذا اخبارین کشیدن سیگار و اینها را حرام میدانن از همین بابه، از بابی این که در شبهات ابتداییه اخبارین احتیاط را واجب میدانن. پس اصل طرف ما مرحوم شهید صدر نیست، اصل طرف کیه؟ اخبارینه. و مثال داره حالت الفقه در مقابل تدخین. تدخین چی آقا؟ کشیدن دود. اگر گفتی کشیدن دود یعنی چی؟ باریکلا. فإن التدخين نحتمل، احتمال میدیم حرمتش رو شرعا، منزل به از اولی که شریعت اسلام آمده، پیامبر اکرم مبعوث به رسالت شده، قوانینی که آورده، یکی از قوانین شاید همین حرمت شرب دود باشه، منتها دلیل نداریم. و بله و نتجه اولا و متوجه محاولت الحصول على دلیل. خب اول وقتی احتمال دادیم که شاید شرب توتون حرام باشه، در صدد میشیم که ببینیم دلیل پیدا کنیم، میریم آیات قرآن بررسی میکنیم، میریم روایات ائمه را بررسی میکنیم، میریم اجماع بررسی میکنیم، دلیل عقلی را بررسی میکنیم، میبینیم که این چهار تا دلیل هیچ کدامش دلالت بر حرمت شرب توتون نداره و اثبات حرمت نمیکنه. خب وقتی نکرد نتیجه چی میشه؟ بازم شک میمونه، شک داریم که شربتتون حرامه یا حرام نیست. اینو میگن شک ابتدایی. الا این چارجویی که بر بخورم بر یک دلیلی که معین کند حکم تدخین را، حکم شرعیش را، که همون حرمت باشد. فحیث لا نجد، پیدا نتوانستیم دلیل بر حرمت واقعیش، اون وقت شک میمونه. وقتی شک مون میگیم حالا عملا چی کار کنیم؟ فحین اذن لا نجدو نتساءل، سوال میکنیم ما هو الموقف العملی، در عمل سیگار رو دود بکنیم یا نکنیم؟ آقا حرمتش که مشکوک شد، دسترسی هم که به حرمت پیدا نکردیم، نه به عدمش نه به وجودش. ما هو الموقف العملی الذي يتحتم علينا، موقف و ایستگاه عملی که بر ما لازمه در مقابل سیگار چیه؟ باید همیشه ترک کنیم یا آزادیم، میتوانیم بکشیم میتوانیم نکشیم، مثل حضرت عالی که یافتم کشه مثلا. بله یتحتم علینا ان نسلکه، حتم میکند بر ما اینکه ما اون راه را سلوک کنیم، اون ایستگاه و موقف را سلوک کنیم. تجاه ذالک الحکم المجهول، در مقابل این حرمت مجهول. این سوال دوم. این سوال دوم رو باید اصول عملی مشخص کنه، وظیفه را. خب و اون اصول عملی که اینجا مشخص میکنه چیه؟ جواب بگو براءت، برای ما آزادی میده. و هل يتحتم علينا، اول حرف اخباریین رو میگه ها، آیا در اینجا بر ما واجب احتیاط در شبهات بدویه ابتدایی یا واجب نیست احتیاط؟ و هذا هو السؤال الاساسي الذي يطرحه الفقيه در علم اصول، اینه بحث کنه که آیا اینجا موقف عملی براءت بگو یا احتیاط، اینه در کدام علم بحث کنه؟ این مهمترین مسئله علم اصول واقع میشه في ذو فقه في هذه الحاله. ويجيب عليه في ضوء الاصول العمليه، بر این سوال که موقف عملی ما چیه در پرتو اصول عملیه با جواب بده. اگر اخباری باشد میگه موقف ما لزوم احتیاط، اگر اصولی باشد میگه موقف ما برائت. بارک الله. به وصف ها، به وصف اینم که حالا چی ثابت کنیم احتیاط، چی ثابت کنیم براءت، این دیگر اختصاصی به یک باب نداره. در باب نماز جاریه، در باب روزه جاریه، در باب خمس، زکات، حج، جهاد و الی آخر حدود و بیاد، هر جا که شک کردیم در یه تکلیف یا براءت، اگر برا قائل به براءت شدیم، یا از این جهت این براءت و احتیاط رو میگیم عنصر مشترک. متو عنصر مشترک نه در استنباط حکم واقعی، بلکه عنصر مشترک در تعیین وظیفه ظاهری. از این جدی میشه علم، از مسائل اصول علم اصول. و الا اگر این براءت موقف عملی ما را در خصوصی باب طهارت و نجاست بیان میکرد، نه در کل ابواب فقهی، از مسائل علم اصول گفته نمیشه، این میشد از قواعد فقهیه. و هذا هو السؤال
اساسی آن خوب اینو خواندیم. کجا شد آقا؟ و هذه الاصول هي موضع درسنا الان، موضع بررسی ما الان، که اگر شک کردیم در حرمت شرب توتون و دسترسی به دلیل پیدا نکردیم، موقف عملی و وظیفه ظاهری ما را چیه اینجا؟ احتیاط یا براءه؟ القاعده العمليه الاساسيه، قاعده عملی و اصل عملی اساسی و ابتداءا چیه؟ یعنی از نظر عقل اینجا چیه؟ احتیاط یا برای می فرماد از نظر عقل احتیاط. ولیکن خوشبختیش اینه که شارع بر ما را آزاد کرده، گفته در ظاهر شما آزادین، ولو در واقع حرام باشه چون حرمت به شما نرسیده در ظاهر شما آزادین. ولکی نعرف القاعده العمليه الاساسيه، به خاطر اینکه بشناسیم قاعده عملی اساسی، اون چنان قاعده عملی اساسی را که نجیب فی ضوئها علی سوال، که جواب میدیم ما در پرتو اون قاعده اساسی بر این سوال که اگر شک کردیم در حرمت شرب عملی را بدانیم. ولذا میفرماد و هل یجب الاحتیاط تجاه الحکم المجهول، و آیا احتیاط واجب عقلا در مقابل حکم مشکوک، حکم مثل حرمت شرب توتون؟ لابد لنا انا، اگر اینو بخوایم ثابت کنیم که آیا احتیاط واجبه یا نه، لابد ان نرجع الى المصدر، مدرکی که گفته احتیاط واجبه مدرکی چیه؟ بگو وجوب احتیاطی برمیگردد به اینکه اطاعت مولا لازم. مدرک و دلیل بر اینکه اطاعت مولا لازمه چیه؟ شارع اطاعتش رو بر ما واجب کرده یا عقل اطاعت شارع رو بر ما واجب کرده؟ بگو اگر وجوب اطاعت هم شرعی باشد که دور لازم میاد، درست یا نه آقا؟ پس وجوب اطاعت عقل شرعی نیست، محاله به خاطر لزومه. در پس وجوب اطاعت چیه آقا؟ همیشه عقلیه. خب وقتی عقلی شد خوبه، حالا اصل حاکم دست ما آمد، این حاکم را میبریم در دادگاه و ازش بازجویی میکنیم که شمایی که حاکمین میگین اطاعت مولا لازمه، اطاعت مولا در جاهایی است که حکم مولا معلوم باشد اونجا فقط اطاعتش لازم میدانین، یا حتی در جایی که دستور مولا مشکوک هم باشد اونجا هم اطاعتش را لازمه. هر کدام را عقل گفت ما اونو تعیین میکنیم دیگه، دعوا و سر و صدا نمیخواد، سر و صدا نمیخواد. خود حاکم دست ما پیش ما از حاکم سوال میکنیم اطاعت مولا در چه دائره لازمه، در دائره وسیع یا در دائره کوچک؟ بله. و لابد لنا ان نرجع الى المصدر، به اون اساس، الذي يفرض علينا، اون دلیل و اساس و مصدری که واجب میکرد بر ما اطاعت شارع، که او چیه، اون مصدر چیه. و نلاحظ ان هذا المصدر، و در نظر لحاظ میکنیم این که این مصدر، هل یفرض علینا الاحتیاط، آیا در جایی که شک داریم به دستور مولا اینجا بر ما احتیاط را لازم میکند، یعنی حتی اینجا هم اطاعت مولا در مقابل اون حرمت مجهول واجبه. خب اگر اطاعت مولا در مقابل حرمت مجهول واجب باشه معنای چیه؟ نتیجهش اینه که احتیاط لازمه بر ما، باید اون شیء مشکوک الحرمت را ترک کنیم، مبادا حرام باشد. خب اگر مبادا حرام بود اطاعتش بر ما این باشه. علینا الاحتیاط فی حالة شک و عدم وجود دلیل علی الحرمة الاولى. ولكن نرجع الى المصدر، ولکی نرجع، و به خاطر اینکه ما رجوع کنیم به سوی مصدر آنچنانی که فرض کرده بود بر ما اطاعت مولا سبحانه و تعالی را، به خاطر اینکه رجوع کنیم، لابد لنا ان نحدده، لابد است از اول اون مصدر را تعیین کنیم، اون مصدر شرعه که گفته اطاعت مولا لازمه، یا اون مصدر عقل که گفته اطاعت مولا لازم. لابد لنا ان نحدده، تعیین کنیم اون مصدر را. خب حالا که تعیین میکنیم، سوال، فما هو المصدر، اون مدرکی که اطاعت مولا را بر ما واجب کرده بود ای چیه آقا؟ الذی یفرض علینا اطاعت الشارع و یجب ان نستفتیه. خب اون مدرک را، اون مصدر را ببینیم، بیاوریم پیش خودمون، بعد ازش استفتا کنیم که در جایی که شک در حرمت داریم اینجا هم اطاعت مولا لازمه یا لازم نیست. و واجب این که استفتا کنیم اون مصدر را، فی موقف منا هذا، در این موقف ما، یعنی در مقابل حکم مشکوک به اطاعت مولا، در اینجا چه حکم میکنی یا حکم نمیکنی. و الجواب ان هذا المصدر هو الاحق، این مصدری که اطاعت مولا را واجب میکنه عقله، لان الانسان یدرک بعقله، برای اینکه انسان اینجا مسئله خطری شد ها،
هر که درد نکرد بفهمه که عقل بگو ندارد دیگه. خب برای که گفته لأن الانسان یدرکو به عقله، درد میکنه به عقلش. ان الله سبحانه و تعالی، ان لله سبحانه و تعالی حق طاعت، خدایی که به ما رزق داده، حیات داده، عزت داده، آبرو داده، ثروت داده، صحت داده، امنیت داده، خدایی که 10 میلیون میلیارد سلول به ما داده که اگر یه دانه سلولش از کار بیفتد آقا به لقاء الله میپیوندد، خدایی که این دستگاه عجیب و پیچیده را در این بدن کوچک ما محیر العقول قرار داده، خدایی که بلاها را از ما دور میکند، خدایی که سر و پا نعمت ما را غرق در نعمت کرده، همچو کسی، همچو فرماندهی اگر یه چیزی را از ما بخواهد عقل ما چی میگه آقا؟ میگه اگر به جان نیاوری خیلی پدر سوخته، برای که همچو مولا که این قدر به احسان کرده یه چیزی ازت بخواهد به جان نیاوری، این خوبه یا بد آقا؟ ما بگو اما الله اینه که عقل میگه اطاعت مولا لازمه و علی اساس حق طاعه هادا، همین حق طاعتی که عقل گفته، یحکم العقل علی الانسان، حکم میکند عقل بر انسان بر این که این مولایی که این همه نعمت بهت داده اگر چیزی را بهت دستور داد لازمه که انجام بده به وجوب اطاعت شارع، برای که همچو شخصی و همچو مولایی و همچو محسنی و منعمی و خالقی که اینقدر به ما احسان کرده و انعام کرده، آیا این فرمانده ما گفته میشه یا نه، یا ما فرمانده او گفته میشه؟ بگو عقل چی میگه آقا؟ خب اون مولای ما یا او فرمانده، خب وقتی فرمانده بود اطاعتش لازم بکن یعدی الهی حق، او حق داره بر ما نظر به این احسان و انعامش، حق داره که خواستش را ما انجام بدهیم، لکی یؤدی الیه حق. فنحن اذا نطیع الله تعالی، ما ایم که اطاعت میکنیم خدای تعالی را، اگر خداوند فرمود که نماز صبح واجبه میگیم چش فورا صبح پا میشیم و نمازمون را، اگر فرمود نماز ظهر من واجب کردم میگیم چش نماز ظهر را هم میخوانیم، کم کم چشم چشم میگیم تا صدایمون گیر کنه، بعض جاها ممکنه چش بله. اذا نطیع الله تعالی و نمتثل احکام الشریعه من الطهارت الى حدود و دیار، اینا خواسته های مولا دیگه، اینا دستورات مولای ما، لان العقل يفرض علينا ذلك، عقل است که بر ما فرض میکنه اینه، میگه خب این مولایی که این همه انعام کرد، این همه احسان کرد به تو، وجود داد، حیات داد، عزت داد و در عین حال یه جهنمی هم دارد در پی، این همشو شخصی اگر از این چیزی بخواهد باید انجام بده یا نه؟ اینجا عقل راهنمایی میکنه میگه اگر انجام ندادی جا جهنم، یا از ترس جهنم هم که شده میگه مجبور باید انجام بده، البته این ترس جهنم در غیر عبادت امیر المؤمنین ها، حضرت امیر المؤمنین که عبادت میکرد عرض میکرد که الهی لم اعبد ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتی، من نه از ترس جهنمتم نه عشق به بهشت دارم، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتو، اون عبادت ائمه بود عبادت امیر، اما بنده و حضرت عالی که صبح در اون سرما که آبم یخ بسه پا میشه به نماز میخوانه به خاطر چی آقا؟ راستش رو بگو ترس جهنم ها، ولی همینم هم خوبه ها، همینم هم عبادته، همینم هم قربته، همینم هم خدا از ما راضیه، به شرطی که این کار یک آقای نماز نمیخوان، گفتن چرا نماز نمیخوان؟ گفت خدا در قرآن گفته. کجای قرآن گفته نماز نمیخوان؟ گفته در قرآن که لا تقربوا الصلاة. گفت خب این لا تقربوا الصلاة رو گرفته اون پشت سرش رو بخوان. گفته کیه که به کل قرآن عمل میکنه؟ هر کس به یک گوشش، بنده هم به همین گوشه عمل میکنم، لا تقربوا الصلاة و انتم سکار، بله به وجوب اطاعت اینه که یعدینا فنحن اذا نطیع الله، لان العقل يفرض علينا ذلك، لا لان الشارع امرنا باطاعته، نه اینکه شارع اطاعتش را بر ما شرعا واجب کرده باشه، شرعا اگر واجب بشه و لذا گفتن آیه اطیع الله، اطیع الله دلالت نمیکنه بر وجوب اطاعت، این وجوبه گفتن که این آیه ارشاده، به وجوب عقلی، یعنی این وجوب شرعی نیاورده. چرا نیاورده آقا؟ به خاطری که مستلزم دوره. اول مولا گفت که نماز واجبه، صلو. خب ما سوال میکنیم اطاعت امر صلی بر ما لازمه یا نه، واجبه یا نه؟ شما میگن بله. به چه دلیل؟ به دلیل آیه اطیع الله. اطیع الله معنیش اینه که اطاعت امر صلات دیگه. اطاعت امر خدا کدوم امره؟ امر صلات. اطاعت امر صلات بر شما واجب. خب با درسته، اطاعت امر صلی به خاطر اینم امر دیگه، اطاعت به خاطر یه دلیلی سوم. اطاعت اون امر سوم به چه دلیل بر ما واجبه؟ به خاطر امر چهارم. امر چهارم رو نقل کلام بهش میکنیم، اون اطاعت چرا واجبه؟ به خاطر امر پنجم. تسلسل لازم امر اطاعت بر وجوب شرعی ندارد. اصل وجوب اطاعت عقلیه. مورا گفته نماز واجبه، عقل میاد میگه اطاعت امر صلی بر شما بگو، یعنی اینجا حق داره مولا، نکردین پدر شما را حق داره در بیاره. ولی دو میفرماید که و الا کجا شد آقا؟ لالی ان شارع امرنا به اطاعتی، نه اینکه شارع ما را امر کرده که اطاعت کنیم خدا را، یعنی واجب کرده باشه شارع اطاعتش را بر ما. و الا لعدنا سؤال، اعاده می کنیم سؤال را مرتن اخرى. حالا اطاعت امر صلی به خاطر امر اطیعو واجب شد، ما اعاده میکنیم سوالمو، میگیم اطاعت امر اطیعو به چه دلیل واجب؟ خب اینم امر مولا، خب اطاعت این چرا واجبه؟ ولی ما دانم تتل امر شاره، و به خاطر چی واجبه که ما امتثال کنیم امر دوم شاره را؟ امر دوم شاره کدام آقا؟ امر اولش واجب شد بر ما اطاعتش به خاطر امر دوم، ولی به خاطر چی اطاعت امر دوم بر ما واجب باشه؟ ولی ما دانم تسلو امر شارع لنا، مراد از امر شارع لنا امر دوم شارع ها، امر شارع لنا که امر کرده شارع برای ما به چی امر کرده؟ نه به نماز بلکه به اطاعتش. اطاعت این امر اطیعو چرا واجبه بر ما؟ و ما هو المصدر الذي يفرض علينا، و چیه اون مدرک و دلیلی که واجب کرده بر ما اطاعت امر اطیعو را؟ اطاعت امر صلی خوب به خاطر امر اطیعو شد، اما اطاعت امر اطیعو به خاطر چیه؟ بگو. خب این تسلسل لازم و هاکذا حتی نسلو، باید یا در سلسله سوم یا در چهارم یا در پنجم یا در ششم یا در دهم بالاخره به یه امر برسیم که بگم اطاعت این امر عقلا واجبه به حکم تا سلسله حق بشد و تسلسل لازم نیاد. بله الى حکم العقل به وجود اطاعت قائم على اساس ما دو کن، اون اطاعتی که قائم بر اساس اون چیزی رو که درک میکند او را عقل ما من حق طاعت لله سبحانه على الانسان. خب تا اینجا ثابت کردیم که اصل وجوب اطاعت به حکم عقل. حالا دیگه مسئله روشن شد، حاکم پیش ما آمد، از حاکم سوال میکنیم اطاعت مولا در کجا واجب میدانی؟ تو عقل، توی عقل کجا واجب میدانی؟ در جایی که دستور مولا معلوم باشد اطاعتش واجبه، یا حتی در جایی که حرمتش مشکوک هم باشه اونجا هم اطاعتش احتیاطا واجبه؟ چی میگه عقل؟ عقل چی میگه آقا؟ آقا میگه برو از عقلا سوال کن به من چی مربوط. مثلا و اذا کان العقل هو الذی یفرض و یجب، و فرض میکند و واجب میکنه بر ما اطاعت شارع را على اساس ادراکه لحق الطاعه، بر اساس درک این عقل امر حق طاعه را، فیجب الرجوع الى العقل. حالا نوبت به استفسار است دیگه، حاکم را مشخص کردیم، حاکم در باب اطاعت مولا و کجاها واجب و کجاها واجب نیست حاکم مشخص. حالا که حاکم مشخص شد فورا استفسارمون را زود می‌نویسیم، حالا به امضا استفسار را میدیم به این حاکم که جواب بگوید. بله فیجب الرجوع الى العقل، واجبه که رجوع کنیم به سوی عقلمان در تعیین جواب، که در جایی که تکلیف و دستور مولا مشکوک باشد اونجا هم حق اطاعت به ما دارد. تحديد الجواب على السؤال المطروح ويتحكم علينا عند اذن، ولازم میشه بر ما در این هنگام ان ندرس حق الطاعه، درس بخوانیم حق اطاعت. حق اطاعت یعنی چی آقا؟ که عقل حاکم بود، عقل نگفت بود که مولا حق اطاعت داره، ببینیم دائره چقدره، گشاده یا کوچیکه. الندرس حق الطاعه الذي يدركه العقل، این چون حق طاعتی را که او را عقل درک کرده و حدودش را باید ما بررسی کنیم. فهل هو حق لله سبحانه، آیا این حق اطاعت حق خداوند است، حق مولای، فی نطاق تکالیف المعلومه، فقط فقط در دایره مولا واجبه. چیز را میدانیم حرامه، اینجا هم اطاعت مولا واجبه، اما شرب تتون را احتمال میدیم حرام باشه، اینجا اطاعتش واجب نیست، ولو در واقع حرام هم باشه، ولی اطاعت این حرمت واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به خاطر که این حرمت بر ما نرسیده، عقل ما گفته بود فقط در دایره حرمت های رسیده اطاعت مولا واجبه، در دایره حرمت های نرسیده. صد بار مولا حرمت جعل کند اطاعتش بر ما لازم نیست. آیا اینجور میگه عقل؟ چی میگه آقا؟ بگو. همینجور میگه؟
خوبه دیگه، اگر اینجور میگه که خیلی خوبه.
یه وقت هر عقلت خیلی افراطی گری نکنه که بگوید حتی من در دایره تکالیف معلومه هم هیچ گونه حقی برای کسی.
بله،
به معنی ان الله سبحانه و تعالی لیس له حق الطاعه، حق اطاعت ندارد بر انسان الا در حرمتی که بر ما برسد، الا فی التکالیف التي يعلم بها، که مکلف علم بهش داشته باشه. و اما حرمت افرض در واقع، ها در واقع فرض میکنیم که مولا شرب تتون را حرام، پس اینجا در واقع دستوری داره مولا به حرمت، ولیکن این حرمت چون به ما نرسیده اطاعت این حرمت لازم نیست، وقتی لازم نبود بر ما احتیاط لازم نمیشه. ما که میگفتیم احتیاطا بر ما واجب تر کنیم، به خاطر چی بود آقا؟ به خاطر این بود که در واقع مبادا این حرام باشد و مبادا اطاعت اون حرام بر ما واجب باشه، از اون باب بود که پر میده. و اما التکالیف التي يشك فيها، و اما حرمت شرب توتونی که شک داریم درش، ولا علم له برای مکلف بها با اون تکالیف، فلا يمتد الیها حق الطاعه، حق طاعت مولا بهش کشیده نمیشه، اونجا نمیرسه. او ان حق الطاعه كما يدركه، آیا اینجور مسئله یا این که نه حق طاعت دائرهش گشاده، این کوچیک بوده، این مرتبه میخوانیم که ثابت کنیم که دائرهش گشاده. او ان حق الطاعه كما يدركه العقل في نطاق، در دائره تکالیف معلومه، يدركه همون حق طاعت را ايضا در دائره تکالیف محتمله، در دائره حرمت شرب تتونی که شک داریم در این دائره هم اطاعتش اگر در واقع حرمتی باشه اطاعتش بر ما واجبه. بمعنى ان من حق الله على الانسان ان يطيعه اطاعت كن المولى در تکالیف معلومه والمحتمله، فاذا علم بتكليف يا علم المكلف بتكليف، مثل حرمت کذب، حرمت ذل، حرمت قتل، اینو میدانم اینجا اطاعتش بر ما واجبه، و اگرم احتمال میدیم که حرامه و در واقع اگر رفت حرام باشد بازم چیه؟ اینجا هم اطاعتش بر ما واجبه. فاذا علم بتكليف كان من حق الله علی ان یم بر من بر مکلف ان یمتثله، اینو باید امتثال کند این تکلیف را. و اذا احتمل تکلیفا، اگر مکلف احتمال میدهد یک تکلیفی را، کان بازم من حق الله ان در مقابل این حرمت مجهول پرهیز کند، خود را به این حرمت نزدیک نکند. فیترک ما یحتمل حرمته او یفعل ما یحتمل وجوبه. این سوال که ببینیم دائره حق طاعت چجوره، اینجاست که مرحوم شهید سعد فرق میگذاره، میگه دائره حق طاعت در موالی عرفی همونیست که عقلا گفتن، در موالی عرفی دائره حق طاعت این مولای عرفی فقط در دائره تکالیف معلومه شه، اما تکلیفش اگر مجهول باشد بنده با کمال اطمینان میخوابد و اصلا انجام نمیدید، و اون مولا اگرم در واقع خواسته بوده ولی نرسانده حق کتر نداره. پس حق مولا در کدام دائره؟ در تکالیف معلوم، ولیکن در مولای حقیقی اینجوری نیست. دیگه این رو چون اولی مطلب بود و یه مقدار آشنایی با کل اصول عملیه تا اینجا بستش میکنیم.